همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. 30,36,37 رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. امیدواریم شما همیهنان گرامی، روزداران ارجمند، هر کجا که هستید همچنان با ما باشید و این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
شب روشن می شود به امید.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم.
شب روشن میشود به قصه ای از باور.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
به سبب
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک می شدیم مثل کوه سنگین بود.
دوستان گرامی، شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه شبکه رادیوی اقتصاد همراهی میکنید. جناب آقای مسعود سرپرست، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ایشون کارشناسی ارشد رو دارن در مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف که فارغ التحصیل سال 82 هم هستند، و البته یه شرکت دانش‌بنیانی که ازش صحبت کردیم رو ابتدا سال 84 راه اندازی کردن و در سال 95 این مجموعه تبدیل شده به یک شرکت دانش‌بنیان. اطلاعات بیشتر و توضیحات دقیق‌تر رو در گفتگو با خودشون در جریان قرار می‌گیریم و در اختیار شما عزیزان هم قرار می‌دیم. آقای سرپرست، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین و محترمتون و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم. و شما رفتید دوره در واقع کارآموزی رو در همون سال پایانی که مقطع لیسانس رو داشتید در واقع تمام می‌کردید گذروندید و عملاً توی فضای کار قرار گرفتید.
دقیقاً به همین صورت هستش.
این در واقع کمک کرد بهتون که شما کارشناسی ارشد رو هم در ادامهش دنبال بکنید.
بله، ببینید اون زمان عمده در واقع پلنت هایی که ساخته می شدن، شاید بگیم غریب به اتفاقشون، خب نیازمند تکنولوژی خارجی بودن. هنوز هم اینطور هست، چون در واقع صنایع شیمیایی فناوری خیلی بالایی دارن و نیاز به یک دوره و کار تحقیقاتی و دانشگاه‌های پشتیبان خیلی قوی دارن که خب به هر حال معدود کشورهایی هستن که
ما تو ایران نداریم. درسته؟
ببینید چرا الان عرصه مقدار تغییر کرده، به خصوص حالا این شرایط تحریمی که اتفاق افتاد، از یه جهتی مجبور شدن که تا جایی که میشه مثلا بیان و در واقع اون توان داخلی استفاده کنن. هرچند که ما آموختیم از شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری که اومدن توی ایران پروژه‌های بزرگ رو انجام دادن. عرض کردم میگم من همیشه نگاه همین بودش که خب حالا ما چطور میتونیم، یعنی واقعا من روز اولی که رفتم توی پتروشیمی شبیه یه معجزه به نظر میومد که این تعداد تجهیزات و این تعداد خطوط، این تعداد در واقع تأسیسات برق و ابزار دقیق دارن به این نظم کار میکنن که این مواد خطرناکی که نشت در حد 1 میلیونیومش یا چند میلیونیومش میتونه انسان از پا در بیاره و موتیزیست رو میتونه خیلی آلوده کنه، داره خوب کار میکنه و در واقع محصولاتی تولید میکنه که تقریبا میشه گفتش که عمده ترین محصول صادراتی، یعنی الان ارز کشور از این صنعت داره در واقع تامین میشه. یعنی ما در اشل جهانی، در مقیاس جهانی و با کیفیت جهانی داریم تولید میکنیم. اگر هم نتونیم تولید کنیم اصلا کسی محصولات از ما نمیخره و حتی تو بازار داخلی هم فروش نخواهد رفت. یعنی لازم هستش که با کیفیت مشابه با بقیه کشورها. حالا درسته که مثلا قیمت تکنولوژی ممکنه یه درصد کوچیکی باشه، ولی این وقتی که شما وارد در واقع توسعه تکنولوژی میشین، هدف گذاری میکنه که تجهیزات بره از کجاها، از کدوم شرکت ها، از کدوم سازندگان خریداری بشه. مثلا اگر یه شرکت مثلا خارجی مثلا فرانسوی میاد اون فرآیند رو لایسنس میده، بعد میاد از شرکت‌های هم مثلا زیرمجموعه خودش مثلا فرانسوی ها میاد استفاده می‌کنه برای اون تجهیزات، چون هم بهشون اطمینان داره و میگه اگر اومدین شما از خارج از این لیست من خرید کردین، من دیگه هیچ تعهدی نمیدم.
و اینکه شرکت تو ایجاد کردن صرفا فقط خود شرکته نیست که، باید شبکه و رابطه هم به وجود بیاد که بتونید به هر حال سفارش کار بگیرید که خروجی داشته باشه. از این بود برای ما حرف بزنید.
بله، رقابتمون یه رقابت جهانیه، چون اگر کیفیت اون کاری که داریم انجام میدیم پایین باشه، اصلا محصول فروش نمیره.
دقیقاً.
و بعد انقدر هزینه سرمایه گذاری بالا هست که اون سرمایه گذار که خیلی محافظه کار هست توی این صنعت، ترجیح میده که بره خب به هر حال مثلا 5% از هزینه رو انجام بده، یه شرکت خارجی این پکیج تکنولوژی رو بگیره،
ولی خودشو به دردسر نندازه،
بله، که مطمئن باشه که به نتیجه میرسه.
بله.
خب اون شرکت خارجی مثلا 20 تا 30 تا اون طرح رو انجام داده، ولی ما که میخوام وارد این عرصه بشیم، مثلا برای بار اول شاید میخوایم این کار رو انجام بدیم، بنابراین باید وارد بحثی پایلوتی میشدیم. و خب حتی پایلوت در واقع این صنعت هم خیلی گرون قیمت هست.
خب.
برای ما یه امکانی پیش اومد، اون زمان دانشگاه معرفت تحصیل ما یه سری پروژه های پایلوت رو از صنایع پتروشیمی گرفته بود و ما وارد این عرصه شدیم. از جهت دیگه در واقع باشگاه دانشپژوهان جوان که کار المپیادی های مثلا جهانی رو برای کشور انجام میده، یه تعدادی از فارغ التحصیلان خودش رو دعوت کرد. خب اون زمان هنوز نفس استارتاپ خیلی مطرح نبود، گفت ما اینجا مثلا یه فضا فقط در حد این که مثلا یه فضایی رو در اختیار شما بذاریم، دوست داریم که مثلا بچه‌ها مهاجرت نکنن، بمونن داخل و بتونن توی این صنعت کار کنن، هر کسی توی رشته خودش. مثلا من خاطرم هست مثلا تو همون سالن یه سری بچه‌ها بودن روبوتیک کار می‌کردن، یه سری بچه‌ها بودن که مثلا مدل سازی‌های در واقع ریاضی رو انجام می‌دادن، هر کی مثلا به فراخور رشته خودش که فارغ التحصیل یا مثلا داشت تحصیل می‌کرد اومد یه تیمایی رو اونجا تشکیل داد. از دل اون تیم‌ها چند تا شرکت خارج شد که یکیشون ما بودیم، ما یکی از اون شرکت‌ها بودیم که تو عرصه‌ای در واقع صنایع همین نفت و گاز و پتروشیمی در واقع فعالیت می‌کردیم. و من در کنار اون تحصیلاتی که داشتیم انجام دادیم، از طرف داشتیم توی شرکت‌های مهندسی کار می‌کردیم که تجربیات مهندسی به دست بیاریم، هم داشتیم یه نیم نگاهی به این داشتیم که ببینیم ما می‌تونیم یه گروهی تشکیل بدیم، خودمون بریم کار بگیریم، خودمون بتونیم هر چقدر کوچیک خودمون یه پروژه‌ای رو انجام بدیم، به نتیجه برسونیم و تحویل بدیم. و شروع کار ما هم از همین پایلوت‌ها بود که عرض کردم.
و این نفراتی که در واقع هستی اولیه اون شرکت رو تشکیل می‌دادن کیا بودن، با چه تجربیاتی، چه دانشی و چه تحصیلاتی؟
ببینید عرض کردم گروه‌های مختلف بود که بعضی‌ها یه هم‌افزایی هم با هم دیگه داشتیم، مثلا زنا همه دانشجو بودیم، دانشجوهای رشته مثلا مهندسی شیمی بودیم، مثلا در کنار ما یه گروهی بود که مثلا دانشجوهای مثلا برق شریف بودن،
درسته،
و اونا مثلا داشتن روی زمینه دیگه کار میکردن، بنا به هم مثلا به هم کمک هم مثلا میدادیم. اونا مثلا تو حوزه مثلا آبشیرکن وارد شدن، با یه تعدادی هم از دوستان مکانیک بودن و ما مثلا اومدیم یه سری محاسبات برای اونا انجام دادیم، اونا هم مثلا اومدن یه سری برای این تجهیزات برای ما مثلا سایزینگش رو انجام دادن.
درسته.
کنار همون به هر حال اتمسفری که ایجاد شده بود، مثلا یه جو خیلی دوستانه‌ای داشت که به همدیگه کمک می‌کردیم. خب خیلی از این گروه هم به نتیجه نرسید.
خب تو سطح دانشگاهی بودن دیگه، درسته؟
همه سطح دانشگاهی بودن.
خب حالا اینا می‌خوام بیان برن شرکت رو در واقع ایجاد بکنن. اونجا کیا رفتن؟ همین بچه‌های رشته شیمی بودن صرفاً یا از بچه‌های رشته دیگر هم اومدن کنار شما تو جمعتون حضور؟
شرکت ما بچه‌های همین در واقع مهندسی شیمی بودن. بله، ولی خب. مثلا یه گروه دیگه که اصلاً تو آبشیرین کم بودن، اونا مثلا مولتی دیسیپلینی وارد شدن. بچه‌های مهندسی بودن، مکانیک بودن و مثلا برقم بودن.
بله. نیاز شرکت شما رو صرفا بچه‌های رشته شیمی میتونستن تامین بکنن یا نیاز بود داشتید که در واقع مثلا حالا برون سپاری بکنید بخشی از کار رو، احیانا یه بخشی از پروژه رو بدید یه گروه دیگه‌ای با یه تخصص دیگه جمع بکنن و بعد خروجیشو به شما بدن؟ چه جوری بودشون؟
بله، ببینید توی مثلا بحث پالایشگاه پتروشیمی، اگه مثلا یه ساختمون در نظر بگیریم که بخواد ساخته بشه، یه بخش معماری داره
دقیقاً
که در واقع اون طرح مفهومی کانسپچوال دیزاین رو میاد
آفر.
انجام میده. درسته. و بعد در واقع توسعه دهنده هاش رشته های دیگه هستن. درسته. یعنی برای مثلا یه ساختمون ما تاسیساتو داریم که مثلا بعد مهندسین حالا مکانیک باشن، خود سازر داریم، مهندسان مثلا عمران باشن، مهندسان مثلا سیویل و خاک و اینا باید باشن، بعد مثلا یعنی موتو دیسیپلینی هستش.
درست.
طبیعتا مهندسی نفتی پالش که می‌خواد ساخته بشه خیلی این تعدد رشته هایی که باید در کنار هم باشن بیشتر هستش. منتها معماری کار تو این زمینه به هر حال با مهندسی فرایند هست، فرایندهای در واقع شیمیایی.
درسته.
که ما اون طرح رو انجام میدادیم و اون خیلی نقطه کلیدی هست. ببینید یه ساختمون که میخواد ساخته بشه، ببینید بعضی از ساختمون ها بسیار زیبا و بسیار کارآمد از نظر فضاهای داخلی طراحی میشن، ولی
الزامات سازه
که میخواد ساخته بشه تفاوتی با یه ساختمونی که طراحی خوبی نداشته باشه یا مثلا خیلی صنعتی بخواد ساخته بشه نداره. یعنی همون آجره، همون سیمانه، همون در واقع آهنالاتی که توش استفاده میشه.
خب این گویاقت فرق هم میکنه آقای مهندس. یعنی مثلا خب ما توی همین رشته عمران هم شما بله. کیفیت و حالا استفاده از در واقع حالا مسائلی که کیفیت مناسبی داره خب خیلی تاثیر داره.
کیفیت برمیگرده به اون رعایت استانداردها. ولی سیمان همون سیمانه. یه جو مثلا میگه شما مثلا باید از بتن مثلا 150 مثلا اسفویجو مثلا با عیار 350. بله. خب این رو اون مهندسی هست که تشکیل. این همون طرح مفهومی است. برای ما هم همین هست. یعنی تو رشته، تو همه رشته ها همین هست. ما سعی کنیم تو همون در واقع بحث طراحی مفهومیه وارد بشیم و واقعا نیاز کشورم هست و خیلی هم نیاز به توسعه داره این قسمت. اگر بشه یه طرح خوبی رو اونجا انجام داد، اون طرح میتونه اقتصادی باشه، اون طرح میتونه با کمترین اثرات و تبعات محیط زیستی برای اون صنعت باشه، اون طرح میتونه خیلی از نظر انرژی کارآمد باشه، میتونه خیلی محصولات به روزی رو مثلا تولید کنه و بحثای این چینی که در واقع این قسمت رو ما انجام میدیم. ولی وقتی میخواد در واقع توسعه پیدا کنه، ماشینالات ساخته بشه، ساختمونهای اون طرح ساخته بشه، به هر حال بحث هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری هست که بعد توی اون صنعت انجام بشه، طبیعتا تمام در واقع میشه گفتش که رشته های دیگر رو در بر میگیری که اون بعد در واقع همکاران ما به ما اضافه میشن و شرکت ما خیلی از این به صلاح نفرات مهندسی مختلف رو داره.
درسته. خب شرکت تأسیس میشه با بچه های رشته شیمی و کار خودش از سال 84 به صورت رسمی داره آغاز میکنه. اون شبکه سازی که بعد ایجاد میشد، شما رفتی تا دوره ایرم گذروندید، احتمالا هم یک سری در واقع موقعیت هایی هم ایجاد میشه و قطعا با عمل کردی که خودتون و تیمتون داشتین اعتماد هایی جلب میشه. ولی خب یه واقعیتی هست که توی صحبت های شما هم بود، کسب در واقع حمایت، جلب نظر و جلب حمایت یه مجموعه ای که احتمالاً آپشن و گزینه های زیادی داره. یکی شرکت آقای مهندس سرپرست هست، ولی خب ممکنه که دوتا رقیب قدرتمند هم باشه با یه سابقه قابل توجه، با یه رزومه قوی تر، و بین اینها کار کردن کار دشواریه برای یه جوانی که تازه وارد فضای کاری جدی شده و خودش مسئولیت رو عهده گرفته. چگونه اتفاق افتاد؟ چطور تونستید که اون نظر حالا کارفرمای اصلی رو شما جلب کنید که بتونید کار بگیرید و این شرکت عمر خودش رو در واقع با این در واقع درازا تا به امروز بتونه ادامه بده؟
ما سعی کردیم که از الگوهای استفاده کنیم توی کارمون که یه الگوهای پذیرفته شده جهانی و بین‌المللی هست. تلاش خیلی زیادی بکنیم، یعنی روی کیفیت کارمون خیلی حساس بودیم. یعنی واقعا وقتی محاسباتی رو انجام میدادیم چند بار این رو از جنبه‌های مختلف چک می‌کردیم که ممکنه که مثلا فلان چیز رو ندیده باشیم، خیلی وسواس مثلا زیادی به خرج می‌دادیم. موقعی که می‌خوایم در واقع از طرحمون دفاع کنیم پیش کارفرما، تمام سوالاتش رو بتونه جواب بده، تمام نیازمندی‌هاش رو بتونه جواب بده و برای هر کدوم از این مسائلی که مطرح می‌کنه ما یه پاسخی داشته باشیم، یعنی بهش فکر کرده باشیم و تو طرحمون گنجونده باشیم.
درست.
واقعا میشه گفتش که مهم، یعنی اون احساس مسئولیت به نظرم خیلی مهمه برای اینکه کیفیت کار بره بالا. تلاش زیاد کردن، اینکه واقعا تو چند سال اول اصلا به مسائل مالی نباید فکر کرد به نظر من. یعنی ما در کنار اینکه شرکت رو داشتیم، بچه‌ها بعضن حتی مثلا تو شرکت‌های دیگه هم داشتن مشاوره می‌دادن که بتونیم مثلا بله که مثلا یه اون بالاخره گذر زندگیمون رو بتونیم انجام بدیم، حتی بیام هزینه کنیم توی شرکت تا شرکت پا بگیره.
درست.
و خیلی برام مهم بود، یعنی واقعا چون خیلی علاقه داشتیم به کاری که داشتیم می‌کردیم، به نظرم این تاثیر می‌ذاشت روی اینکه کارفرما رو جلب نظر کنه. و برامون همیشه یه شعار داشتیم، می‌گفتیم که ما باید برای کارفرمامون کیفیت کارمون انقدر خوب باشه که اون کارفرما کار دومم خودش بره به ما بده، بگه اینا خوب کار کردن، بزنین پس یه کار دیگه هم بهشون بدیم و اون کار بتونه کار سومی هم برای ما بیاره. و سعی کردیم که واقعا با هر مجموعه‌ای که کار می‌کنیم، چون ما شروع کارم یعنی تو این دو دهه کاری که انجام دادیم، باید کیفیت کارمون در حدی بود، چون جنبه در واقع مهندسی داشت دیگه، خدمات مهندسی ما داشتیم ارائه می‌کردیم، باید به نحوی انجام میدادیم که این جلب نظرشون رو بکنه و بگه خب حالا مثلا یه مسئله دیگه هم داریم، یه مشکل دیگه هم تو واحدمون داریم. بعضا میرفتیم تو واحدش، وقتی که یه پروژه‌ای رو به ما میدادن که بیایم مثلا فلان قسمت واحد ارتقا بدیم، ما به اونجا اکتفا نمیکردیم، وارد جزئیات میشدیم و یه سری مسائل دیگه هم پیدا میکردیم. هم کمک میکرد به این که اون مشکل برطرف بشه، اون در واقع تنگنا رفع بشه، هم اینکه ما یه سری مسائل دیگه هم تو واحد شناسایی میکنیم. میگم شما تو این قسمت ها هم در واقع امکان بهینه سازی دارید یا ارتقا دارید، یا اینجا یه مشکلی دارید که به نظر من میشه مثلا با یه سری کارهای تحقیقاتی یا مثلا مهندسی این رو برطرف کرد. بعد این به ما کمک میکرد، هم در واقع به اونا کمک میکرد که در واقع محصولشون ارتقا بدن، هم به ما کمک میکرد که در واقع بتونیم اون کسب و کار خودمون رو ادامه بدیم.
از سال 84 کار آغاز شده، اما سال 95 این شرکت شکل دانش بنیان به خودش گرفت. خب دانش بنیان قطعا بایستی شما در اون نوآوری داشته باشید، بتونید محصولی رو ارائه بکنید که به هر حال حرف برای گفتن داشته باشه. محصولی که دارید تولید میکنید که تونست در واقع قالب شرکت شما رو از شرکت معمولی تبدیل به شرکت دانش بنیان بکنه چی بود دقیقا؟ چه کردید در طول سالیان؟ آیا محصول ثابت بود یا با گذر زمان حالا تونستید در واقع گسترش رو وسیع‌تر بکنید، تنوعش رو بیشتر بکنید، یا به تولیداتی منجر بشه که خروجی کارش قالب دانش بنیان رو به خودش بگیره؟
بله ببینید، خب ما از ابتدا به اینکه دانش بنیان بشیم فکر نمی‌کردیم. مثلا شروع کار ما زمانی بود که چیزی به نام دانش بنیان وجود نداشت.
بله
بیشتر در واقع هدف ما این بودش که بتونیم تو این عرصه دووم بیاریم واقعیتش.
آها.
چون عرصه فناوری بود، عرض کردم ما رقیب خارجی داشتیم، رقیبی داشتیم درست. که صاحب تکنولوژی بود. ما تو این عرصه به قدری وارد شدیم که مثلا یک شرکت ژاپنی که خیلی تو این صنعت بسته عمل می‌کردن و خب 30% از تکنولوژی که داشتن پتروشیمی کشور می‌دادن، این تو اون عرصه مثلا پتروشیمی این شرکت داشت تامین می‌کرد، کارفرما ما پیشنهاد داد به اون شرکت که بیاین با این شرکت در واقع ایرانی همکاری کنید و این باعث میشه که هم ما بتونیم مثلا محصولات خودمون رو ارتقا بدیم، هزینه ها مثلا بیاد پایین، همین که مثلا یه قوت قلبی هم داریم که یه شرکت هم مثلا داره کارا اینا رو چک میکنه یا بهشون کمک میکنه. اون شرکت حاضر شد بیاد با ما همکاری کنه، این من به ما کمک کرد. یعنی از یه جهتی خیلی براشون مهم بود که مثلا فرمولاسیون کاتالیستاشون لو نره که ما اصلا وارد اون قضیه نشدیم.
درست.
از یه طرفی هم ما بهشون میگفتیم که ما میتونیم بیایم تو عرصه تکنولوژی توسعه در واقع این فناوری ماشین‌آلات بیم کار کنیم، طراحی مفهومی رو انجام بدیم. خب به هر حال تو پلنت‌ها هم میتونیم وارد بشیم که رقبای شما وارد شدن، شما هم به خاطر بحثی مالکیت معنوی اصلا نمیتونید وارد بشین توی مثلا کاری که مثلا شرکت بازل آلمان انجام داده، شما مطابق مزیت ایجاد کنیم. مثلا بیان کاتالیستای نسل جدیدتون، مثلا ما الان تو ایران داریم با کاتالیست نسل 2 کار می‌کنیم، شما بیان نسل 4 رو بدین. این نسل 4 رو بردن توی پلنت به این راحتی نیست، یک سری در واقع الزاماتی داره، یک سری تغییراتی باید تو اون پلنت بدیم که اونا نمیتونستن وارد بشن ولی ما میتونستیم وارد بشیم.
درسته.
در واقع ما
پایه یه محصول جدید
ما فراورده‌ای تولید میکنیم که یه حلقه از این زنجیره هستیم.
خب.
ما به اصطلاح پتروپالایشگاه هستیم.
اه.
از پالایشگاه ها این محصول ها این جریان ها رو داریم میگیریم.
درسته.
تبدیلش میکنیم به خوراکی که قابل ورود به پتروشیمی هست. بعد یه مشخصی داشته باشه. به اون مرحله میرسونیم، وارد پتروشیمی میشه و از اونجا تبدیل میشه به یه زیرمجموعه، به یک سری زیرمجموعه هایی که قابل فرآورش هست توی صنایع پتروشیمی.
آقای مهندس خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. به پایان برنامه رسیدیم، استفاده کردیم، براتون از صمیم قلب آرزوی موفقیت داریم و انشالله که این مجموعه با همین تلاشی که در طول سالیان داشته و نزدیک به 20 سال در واقع از عمرش هم داره میگذره، با همین قدرت و چه بسا بیشتر و بهتر بتونه کار رو ادامه بده. اگر نکته ای هست صحبت پایانی خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. در درجه اول سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشته شد و امیدوارم که در واقع از تجربیات ما استفاده بشه برای اینکه به هر حال این راهیه که رفته شده و امیدوارم که البته به نتایج بهتری هم برسه و من امیدوارم که واقعا فارغ التحصیلان دانشگاهی بیاین وارد در واقع این بحث کارآفرینی بشیم. بحث کارآفرینی هم میتونه برای خودشون در واقع در آینده خیلی جذاب باشه، هم میتونه در واقع برای مردم کشور و برای صنعت کشور میتونه در واقع خیلی نتایج خوبی رو داشته باشه. حالا شاید یه مقدار شعاری به نظر بیاد، ولی واقعا این عرصه توی کشور هنوز خیلی بکر هستش و کارهای زیادی میشه انجام داد، ولی در کنارش بعد خیلی در واقع تحمل داشت، بعد یه سری در واقع محدودیت ها، یک سری در واقع شرط سخت رو در نظر گرفت. به نظرم خیلی روی حمایت ها خیلی، هرچند که خیلی خوبه این حمایت ها و لازمه به خصوص ابتدای کار که از ما هم شد واقعا این حمایت ها، همون میزی که در اختیار ما گذاشتن تو باشگاه دانشپژوهان همون در واقع بعدا تبدیل به شرکت شد و ما امیدواریم که این تبدیل به کارخونه هم حالا بشه و بتونه این هی توسعه پیدا کنه و در عرصه مثلا جهانی هم مثلا بتونه یه حرف برای گفتن داشته باشه، در عرصه محیط زیستی هم بتونه برای کشور یه کار رو انجام بده و امیدواریم که واقعا این عرصه کارآفرینی برای نسل جدید هم در واقع جذابیت داشته باشه و این نیازمند تلاش خیلی زیاد هستش که امیدواریم که بتونن در واقع تو این عرصه وارد بشن و در واقع اون محیط کارآفرینی کشور رو توسعه بدن.
ممنونم از شما دوستان گرامی. شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدوارم آنچه شنیدید رو پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا حافظ.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
تشویش را شد کن، بهار که بیاید بهار آرام میشد.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
این صدای نجوای ملائک است که در گوش باد میپیچد. آسمان نزدیک است.
جهان را چه کنم. همه گویم فلون کس ندارم، خدا یارم چه حاجت کرد.
آسمان نزدیک است. آسمان نزدیک است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:07 است.
اسرار زمیر همه کس در حالت عجز دستگیر همه کس. یارب تو مرام تو بده و مزپذیر، ای تو بده و عذرپذیر همه کس. یارب کریمیه کریمانم بخش، بر آب دو دیده یتیمانم بخش. صد بار به لطف و کرمت بخشیدین، این بار به سلطان خراسانم بخش. این بار به سلطان خراسانم بخش. هر دل که طواف کرد گرد در عشق، هر دل که طواف کرد گرد در عشق، هم خسته شود در آخرت خنجر عشق. این نکته نوشته ایم بر دفتر عشق. سر دوست ندارد، سر دوست ندارد آن که دارد سر عشق. سر دوست ندارد آن که دارد سر عشق.
رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی. زانچه دادی به کسانی که مقرب گشتند، چه شود از کرمت نیز به ما هم بدهی. آسمان نزدیک است و لحظه های معنوی 14 سحرگاه از ضیافت ماه مبارک رمضان است. در این هنگامه سرشار از معنویت، ایمان درخشان‌ترین جلوه از یاد توست. از یاد تو خدای بنده نواز. همان که اگر روزهای سخت را می رساند، روزهای خوب را هم در گوش جانمان تکرار می کند. و ما با تمام قلب و جانمان به تو ایمان داریم و باور قلب